دیگه با شما همراه باشن با برنامه زنده و مستقیم امشب بدون خط‌خوردگی. لطفاً با ما همراه باشید.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، شبتون بخیر باشه. توفیق این رو داریم که امشب هم به اتفاق جمع همکارانم، من مهدی بهمنی گوینده هستم، در خدمت شما باشیم با برنامه امشب بدون خط خوردگی. اما به آنچه خواهیم پرداخت، بیانات رهبر انقلاب در دیدار شماری از پرستاران، پاسخ مردم عراق به آمریکایی ها برای حمله به نیروهای مردمی، رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه، تمرکز ویژه سپاه پاسداران در حوزه محرومی از زدایی کشور و دیگر مواردی که انشاءالله فرصت بکنیم به اون بپردازیم. ۳۱۰۳۵ سامانه که پیام کوتاه ما در برنامه امشب. اما چند رویداد خبری و خدمت شما قرائت میکنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور، پرستاری را ترکیبی از مجموعه ارزش‌های اخلاقی و فضایل انسانی خواندند و با اشاره به سربلندی و بصیرت ملت ایران در آزمون‌های بزرگ به ویژه حماسه که 9 دی سال 88 و حوادث آبان ماه امسال و جدا کردن صف خود از فتنه‌گران و تخریب کنندگان اموال عمومی، موج تنفر از آمریکا در منطقه به ویژه در عراق را واکنش طبیعی مردم نسبت به جنایت‌های آمریکا برشمردن و با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مقصر دانستن ایران به عنوان عامل اصلی قضایای روز سه‌شنبه عراق و تهدید ملت ایران تاکید کردند. این گونه سخنان بی‌ربط و غیر منطقی است، چرا که مردم منطقه به شدت از آمریکا متنفرند. همه بدانند جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما با هر کس که منافع، مصالح، عزت، عظمت و پیشرفت ملت ایران را تهدید کند، بدون ملاحظه مقابله و ضربه سختی به او وارد خواهد کرد.
سیاست بدون خط خوردگی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در روز پرستار و در خجسته سالروز این میلاد خجسته با شماری از پرستاران دیدار کردند. معظم الله تاکیداتی درباره رفتار وقیحانه آمریکا نسبت به کشورهای دیگر و ضرورت ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها داشتند. ایشان همچنین نکاتی درباره اتفاقات اخیر در کشور بیان فرمودند. بشنوید.
یک نکته بسیار مهمی وجود دارد که ملت ایران خوشبختانه با بصیرتی که دارند این نکته رو کاملا بهش توجه کردند و اون این است که خب مردم یه مطالباتی دارن، حقم در اغلب موارد هم حق با مردم، چیزایی مطالباتی دارند، توقعاتی دارن، انتظاراتی دارن، اگر نشه اعتراض میکنن. مطالبات مردم یه مسئله است، فتنه سازی به خاطر مطالبات یه مسئله دیگه است. این دومی کار دشمنه، کار دوست نیست. دوست وقتی میبینه ماشینی کند حرکت میکند، در سر بالایی درست نمیتوانه حرکت کنه، کمک میکنه، هول میده ماشین حرکت کنه. دوست اینجوریه، اگر ماشین خاموش شده روشن بشه، وارد صحنه میشه، اما اینجور حرکت میکنه. دشمن چیکار میکنه؟ وقتی دید ماشین حرکت میکنه میزنه، فرض کنید که فلان قسمت ماشین رو که فعال هست اون رو از بین میبره. کار دشمن اینه. امسال هم البته ملاحظه کردی در آبان مردم مطالباتی داشتن. دشمنی که افرادی رو آماده کرده بود از این فرصت مطالبات استفاده کرد، فوراً وارد شد، شروع کرد تخریب کردن. بصیرت مردم اینجا بود که به مجرد این که دیدن حساب تخریب و زدن و آتش زدن و نابود کردن و زیربناها رو خراب کردن کشیدن کنار. مردم مطالباتشون بود و هست، اما حاضر نشدن با فتنگر همراهی کنن، کشیدن کنار، فتنگر تنها موند. این مهمه. فتنگر سعی میکنه خود رو در میان مردم پنهان کنه. بصیرت و هوشیاری مردم قائله رو ختم کرد، هم در آبان امسال، هم در سال 88، هم در طول سالهای گوناگون از اول انقلاب تا امروز.
شب شما بخیر باشه. ساعت همینک 7:07 شامگاه هست. صدای ما را از تهران جامع جمع استودیو پخش رادیو گفتگو شنوند هستید. جامعه دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، روی خط ارتباطی ما هستم. سلام عرض میکنم، شب بخیر.
خدمت جناب آقای بهمنی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بخشی از بیانات معظم الله رو در خصوص اتفاقات اخیر شنیدیم. میخوام که نکاتی رو که شما باید بفرمایید شنوندیم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که مقام معظم رهبری فرمودن، ایشون نگاه عمیقی رو به موضوع فتنه 88 داشتن. علارغم گذشت 10 سال از این فتنه، اما به دلیل اهمیتی که داشت، هم در راستای اقداماتی که دشمنان توانستن از بازیگری بعضی از خودی‌ها انجام بدن، و هم در راستای افزایش بصیرت مردم یک نقطه عطف محسوب میشه، معظم الله به این نکته پرداختن و باز هم از اون یاد کردن که در حقیقت با نگاهی به منظومه فکری ایشون نسبت به بصیرت، موضوع فتنه 88 و حضور مردم در صحنه در طول این 10 سال رو ایشون به شیوه های مختلف یادآوری کردن، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن و نشانه اهمیت این موضوع از نگاه مقام معظم رهبری. فرمایش دیگه ای از مقام معظم رهبری هست که البته در برنامه شما پخش نشد، در خصوص موضوعی بود که در حال حاضر مردم عراق با او روبرو هستند، و اون دسیسه هایی است که در ایام اخیر امریکایی ها برای مردم عراق به وجود آورده بودند، و با توجه به حمله ناجوان مردانه ای که هواپیماهای متجاوز امریکایی در روزهای اخیر به یکی از پایگاه های بسیج مردمی انجام شده بود، امروز مردم در حقیقت خشم فروخفته خودشون رو در طول چند ماه گذشته با محاصره لانه جاسوسی در عراق و در بغداد نشان دادن، که مقام معظم رهبری نسبت به این حرکت در حقیقت یک تبیینی داشتن، و اون این بود که چرا مقامات امریکایی از جمله ترامپ تصور میکنند این اقدام یک اقدام ایرانی بوده و ایرانی ها در این رابطه در حقیقت نقش داشتن. ما با توجه به انقلابی که در کشورمون در سال 57 انجام شد، امام بزرگوار تسخیر لانه جاسوسی رو انقلاب دوم نامیدن، و این الهام بخشی انقلاب اسلامی است که در حقیقت هوشیاری و بصیرت رو برای مردم منطقه ایجاد کرده، و دخالت های ناجوان مردانه و غیر منطقی امریکا هست که مردم رو به این نقطه میرساند که به یک به اصطلاح سفارتخانه به عنوان سفارت امریکا به عنوان لانه جاسوسی نگاه میکنن و علاقمند نیستن که از داخل این لانه جاسوسی حرکت اونها، دولت اونها، ملت اونها مورد آسیب قرار بدن. نکته آخری هم که باز مقام معظم رهبری به نظرم فرمودن، موضوع همراهی ادارات، سازمان‌ها، وزارت مطبوع در حوزه بهداشت و درمان برای پرستاران محترم بود که مسائل صنفی این پرستاران رو حتما در مد نظر داشته باشن و در حقیقت یک تجلیلی از زحمات انسانی و اسلامی پرستاران رو هم معظم الله به جا آوردن.
خیلی متشکرم جناب دکتر سید رضا صدرالحسین از اینکه فرصت در اختیار برنامه امشب ما بدون خط خوردگی از رادیو افتگو قرار دادید. شبتون بخیر باشه.
تشکر، شبتون بخیر. خداحافظ.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، پیرامون دیدار مقام معظم رهبری امروز در جمع پرستاران و نکاتی که در خصوص اتفاقات اخیر داخلی و مداخلات خارجی امریکا معظم الله بیان فرمودند. اما دبیر جدید ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت حقوق بشر باید در همه عرصه‌ها جاری و ساری شود و کار لوکس روزهای تبلیغات انتخاباتی نیست. علی باقری کنی در مراسم معرفی خود گفتند که بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت ایران است و بخش قابل توجهی از این وظیفه در عرصه خارجی بر دوش معاونت امور بین الملل قوه قضاییه است. ده و 13 دقیقه است. تهران جامع جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
پاسخ گسترده که مردم، دولت و هشت و شعبی عراق به اقدام ناجوانمردانه امریکایی ها در حمله به نیروهای هشت و شعبی موضوع این بخش گفتگوی ماست که من سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر فرزان شهیدی، کارشناس محترم مسائل منطقه.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب برام شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بدتا بفرمایید که این حرکت های مردمی در عراق مشخصا چه رویه های سیاسی رو برای خارج کردن امریکا از عراق میتونه داشته باشه؟
خب همطور که جنابالی هم اشاره کردید، این حرکت گسترده مردمی در پاسخ به حمله وحشیانه امریکایی بود به مقرهای هشت شعبی در غرب عراق در استان علمبار و مردم خشمگین خب از منطقه سبز، از منطقه در واقع حفاظت شده وارد شدن و به سفارت آمریکا رسیدن و حمله کردن و ورودی در واقع این سفارت رو آتش زدن و تخریب کردن. منتها وارد سفارت خب دیگه نتونستن بشن، اما یک پرچم آمریکا هم پایین کشیده شد توسط معترضین و این پیامش این بود به آمریکایی‌ها که ما در واقع حضور شما را و جنایات شما را در عراق بیش از این تحمل نمی کنیم. اون پیامی که الان مطرح شده توسط معترضین، خب یک سری شروطی اینا مطرح کردن
بله.
از اول همین بحث خروج آمریکایی‌ها از عراق هست، بحث دادن غرامت تخریب ها و جنایاتی که این چند سال در عراق مرتکب شدن. منتها این الان یک حالت مردمی داره و اگر این مطالبات گسترده تر بشه و ادامه دار باشه، میتونه در سطح دولتی هم تأثیری پیدا بکنه و میتونه دولت عراق در واقع مطالبه‌گر اصلی این خواسته ها باشه به نمایندگی از مردم عراق. منتها خب الان وضعیت سیاسی عراق هم خب الان چون یک خلایی وجود داره، یک مقداری الان وضعیت خیلی مناسب نیست و فشار مردمی و این حضور مردمی الان در اطراف سفارت و این تحسنی که کردن در واقع میتونه سمت و سوی حتی تحرکات سیاسی رو به اون سمتی ببره که آمریکایی‌ها بیش از پیش در عراق دچار تنگنا بشن و نهایتا تن بدن به خواسته های عراقی ها.
آقای دکتر شهیدی، چرا آمریکایی‌ها در این برهه چنین حمله رو ترتیب دادن؟
والا من تعبیرم این هست که آمریکایی‌ها و شخص ترامپ مرتکب یک حماقت بزرگی شدند. اینها اگر خویشتنداری میکردند، داشتن به شکل نرم وضعیت صحنه داخلی عراق رو طوری مدیریت میکردند که تقریبا همسو بود با منافع خودشون. خب خلای دولت ایجاد شده بود، اعتراضات سمت سوش به سمت شعارهای ساختار شکن رفته بود، شعارهای ضد ایرانی در گوش و کنار شنیده میشد. اما این حمله‌ای که اینها کردن در واقع همه پنبه ها رو در واقع رشته کردند و ارزم بزرگتون سمت و سوی اعتراضات الان رفته به سمت علیه آمریکایی‌ها.
بنابراین جز حماقت هیچ منطقی عقب این کار نبوده.
ببینید اینها همونطور که خودشون اعلام کردن، حالا هم پنتاگون وزارت دفاعشون اعلام کرد، هم وزیر خارجهشون و مقامات مختلف و توییت های دونالد ترامپ، اینا گفتن که ما می‌خوایم انتقام بگیریم. منطقه انتقام سطحش متناسب با اون حملات قبلی نبود، لذا خشم عراقی ها رو برانگیخت. 25 تا شهیدی که از 8 تا شهیدی اینها تحمیل کردن به عراقی ها و ده ها مجروح و این وضعیتی که خب اومدن اعلام هم کردن که ما با جنگنده های F5 حمله کردیم، این به هر حال خشم عراقی ها رو برانگیخت. یعنی محاسباتشون به نظر می اومد که خیلی محاسبات درستی نبود.
آقای دکتر شهیدی، واکنش خود دولت عراق در این روند چطور بوده؟
خب عراق که دولت عراق دولت آقای عبدالمهدی که استعفا داد، اما خب اداره امور طبق قانون الان بر عهده‌اش هست. خب محکوم کردن هم رئیس جمهور هم نخست وزیر و هم مقامات مختلف عراقی، هم بر به شدت محکوم کردن به عنوان حمله و تجاوز به تمامیت عراق اون رو تلقی کردن و الان هم مواضع عمومی دولت مردان عراق در واقع حمایت از این حرکت مردمی است. حالا هرچند تلاش میکنن که این حرکت ها به سمت سوی خشونت نره و با آرامش برگزار بشه، اما به هر حال وضعیت کلی عراق، حالا چه در سطح مردمی و چه در سطح حکومتی، کاملا هماهنگ هست و علیه آمریکا الان شکل گرفته.
خیلی متشکرم. این گفتگوی من بود با دکتر فرزانه شهیدی، کارشناس محترم مسائل منطقه، پیرامون اتفاقات اخیر در عراق و حمله که ددنشانه و وحشیانه نیروهای آمریکایی علیه هشت شعبی عراق. متشکرم، شب بخیر. نوزده دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 7 شامگاه گذشته و صدای ما را از تهران میشنوید. استودیو پخش رادیو گفتگو و برنامه زنده بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خطاب بگید.
با توجه به درپیش بودن انتخابات در اسفند سال جاری، در این بخش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر عباس علی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام، سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین گرامی و اوقات خوشی رو برای همه آرزو میکنم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، انشاءالله که امروز فرخنده و مبارک هم بر شما میمون باشه. آقای دکتر، روندهای موجود برای انتخابات پیش رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار که به همه پرستاران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم.
بحث انتخابات، خب به هر حال گزارش هایی رو از اتالیا و همکارتون منتشر میکنن، در جریان هستش. الان ما در مقطعی هستیم که هیئت های استانی ما باید ارزیابی هاشون نسبت به نظرات هیئت اجرایی و شکایاتی که نسبت به آراء هیئت اجرایی شده است بررسی انجام بشه و اعلام نظر بکنن و چسب نظر از هیئت مرکزی.
بله.
طبیعتاً یک کار پر مشغله ای هستش، از جهت اینکه ما به هر حال بیش از 16,000 نفر ثبت نام کننده داشتیم.
بله.
و بسیاری از اینها ثبت نام اولی هستن که نیازمند اون هستش که ما بتوانیم مدارک و مستنداتی رو داشته باشیم برای احراز هویت اونها.
بله.
طبیعتاً اینها زمانبر هست، ولی تلاش خواهیم کرد که انشالله تا 21 دی ماه که موعد قانونی ما هستش نظراتمون رو نسبت به اینها اعلام بکنیم.
یعنی حد اکثر 21 دی فرمودید؟
بله.
آقای دکتر، در روندهای بررسی که متذکر شدید، شرایط نامزدها باید چه ملاکهایی رو شما مد نظر قرار میدید که مردم هم بتونن بر مبنای شرایط موجود بهترین انتخاب رو داشته باشن؟
بله. اون چه که ما وظیفه داریم بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شرایطی است که در قانون انتخابات مجلس اومده، شرایطی که در ماده 28، 29 یا 30 هستش.
بله.
طبیعتاً یه سری شرایط شکلی هستش، مثل دارا بودن مدارک تحصیلی یا سن داوطلب یا شرایطی از این گونه هستش، و برخی از شرایط دیگه مثل اینکه فرد نباید سوء شهرت داشته باشه در منطقه‌اش، نباید محکومیت داشته باشه، نباید در واقع وابستگی به گروه‌های ضد انقلاب داشته باشه. این گونه شرایطی هستش که بر اساس مستنداتی که ما از مراجع چهارگانه دریافت می‌کنیم،
بله،
در واقع ارزیابی اون انجام میشه و بعد نتیجه هم به خود داوطلبان محترم ارائه میشه.
بله. خیلی متشکرم. یک سوال دیگه من اگر اشاره بتونم این رو هم داشته باشید، برای نحوه انتخاب ها توصیه، حالا شما اگر در پایین صحبتون اگر توصیه خاصی به مردم اگر داشته باشید.
بله. البته حالا ما که خودمون یک وظیفه قانون داریم که باید این شرط قانونی رو بر اساس تکالیفی که داریم نسبت به داوطلبین بررسی بکنیم و اعلام نظر بکنیم.
نه.
اما اگر، چون گاهی اوقات از من سوال میشه به عنوان شهروند، به هر حال من هم باید روز دوم اسفند ماه من خودم هم برم پای صندوق رای و رای بدم.
بله.
اگر از من سوال بکنم که به چه کسانی باید رای بدیم، طبیعتاً من نظرم این هستش که افرادی که کارآمد باشن، شایستگی نمایندگی رو داشته باشن و عرض کنم که مسائل و حواشی خاصی نداشته باشن. طبیعتاً کسانی که تجربه و تخصص بیشتری دارن بهتر هستش که مردم محترم، شهروندان محترم در این جهت بررسی هاشون رو انجام بدن، از افراد مورد اعتمادشون تحقیق بکنن و انشالله با دقت کافی نسبت به کسانی که میخوان بفرستن به مجلس برای یک دوره 4 ساله.
بله.
و اونها تصمیم گیرنده میشن برای کل کشور، انشالله با دقت کافی این کار رو انجام بدن.
من همونطور که فرمودید مشورت بکنم، بیاندیشن و تصمیم درست رو بگیرم. خیلی متشکرم. گفتگوی من بود با دکتر عباس علی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، در خصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه. شب همه شما بخیر باشه. خانم‌ها آقایان، 19:25 است که شما رادیو گفتگو رو شنونده هستید. ما هم با برنامه زنده بدون خط‌خوردگی تا 8 شب در خدمت شما هستیم. 30,035 هم سامانه پیام کوتاه ما هست در شبکه رادیوی گفتگو. دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی گفته که نماینده‌ای در تراز انقلاب اسلامی است که تکلیف گرا و ولایت محور باشد. فرید شهاب در مصاحبه با برنامه گفتگوی انتخاباتی ویژگی 11 همین که انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیان ویژگی های نماینده تراز انقلاب اسلامی گفته که برای اینکه مجلسی داشته باشیم که در تراز ملت انقلابی ایران و انقلاب اسلامی باشد، نمایندگان آن باید دارای شاخصهایی باشند و بر اساس این شاخصها در جهت تداوم خط امام و انقلاب حرکت کنند. اما معاون حقوقی رئیس جمهور هم گفتن که اگر به معاهده FATF بپیوندیم، ما به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله کنند. زمان که اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی دهیم. خانم لیا جنیدی با بیان که FATF معمولاً به گروه ویژه اقدام مالی ترجمه می شود، به تاریخچه ای از آن اشاره کرد و گفته که همزمان با اوج گرفتن جرایم مربوط به مواد مخدر، نگرانی در تعدادی از کشورها به وجود آمد که پول آن در شریانهای بانکی جریان می یابد و دوباره برای همین جرم استفاده می شود و همین علت تصمیم گرفتن گروهی را برای مقابله با آن ایجاد کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت هم گفته که در 9 ماه امسال حدود 32 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده و واردات در این مدت، یعنی مدت 9 ماه، 31 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. حمید زادبوم در سومین همایش تجلیل صادرکنندگان نمونی استان تهران افزود که افزایش صادرات در حالی اتفاق افتاد که شرایط امسال به مراتب از سال گذشته سخت‌تر بود، زمین که کسانی که امسال صادرکننده نمونه آن هم بر اساس شاخص‌های سال 97 هستند، کار بزرگی انجام دادن که باید دست اونها رو بوسید، زیرا این صادرکنندگان در میدان جنگ اقتصادی خوش درخشیدند. عقربه ها و ثانیه شمار ها ما رو به حدود ساعت 7:30 شب میرسونه که شما صدای ما را از رادیو گفتگو شنونده هستید.
بدون خط و بدون.